بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یمکن الخدشتو فی الکل اما الاجماع فالمحصل منه غیر حاصل و المسألت و عقلیتون خصوصا مع مخالفت غیر واحد کما عرفت من النهایه. مرحوم شیخ انصاری دوستان بعد از این که برای فرمایش مشهور سه تا دلیل اقامه کرد، یکی اجماع بود، یکی بناء عقلا بود و یکی هم حکم عقل، تو این بحثاش تمام شد. بعد از این میخواد به هر سه دلیلی که آقایون آوردن برای حرمت تجری اشکال کنه. اشکال اولیشون به اجماعه، یعنی برای اجماع کل مطلبی که ایشون آورده دو خط و نیمه دیگه، بعد وارد بناء عقلا میشه. تو این دو خط و نیم دوستان ایشون چی میگه؟ اولا توجه داشته باشید، اجماع یا محصل است یا منقول. گاهی اجماع محصله. یعنی چی محصله؟ یعنی شخص خودش رفته علما رو یک یک نظرشون رو دیده و اجماع رو تحصیل کرده، کسی براش اجماع رو نقل نکرده. گاهی اینجوریه، گاهی نه، اجماع منقوله، خود شخص نرفته نظر علما رو ببینه، یه عالمی که او نظر علما رو دیده برای انسان نقل میکنه که در این مسئله اجماع وجود داره، اون میشه اجماع منقول. فعلا اجماع منقول رو بذارید کنار، اونو بعدن میرسیم، اون نصف خط تا آخر مربوط به اجماع منقوله، بحثش رو جداگانه عرض میکنه. و اما اجماع محصل، ببینید ایشون اجماع محصل، یه بار عبارت رو با هم بخونم، من یه سوال از شما اول بکنم. ایشون میگه عمل اجماع فالمحصل منه غیر حاصل والمسألت عقلیه خصوصا مع مخالفت غیر واحد. تو این یه سطر چند تا اشکال ایشون به اجماع کرده؟ عدد بگید به من. سه تا. شما که میگید دوتا، برای چی میگید دوتا؟ شما چرا میگید دوتا؟
خصوصا برای بر مسئله
عقلیه. اقلا بگید خصوصا مال اون فل محصل منها غیر حاصله، نه مال بر مسئله تو عقلیه. بر مسئله تو عقلیه ربطی نداره به اون خصوصا،
چون بر مسئله تو عقلیه دمانه داره اجماع، اجماع رو میگید، اجماعی نیست، عقلیه برد.
بله، اما خب ربطی نداره خصوصا مع مخالفت، اون یه چیز دیگه است. اقلا بگید خصوصا مع مخالفت، این مخالفت غیر واحد نشانه همون فالمحصل منه غیر حاصلن هست. یعنی اجماع محصل حاصل نیست، چرا؟ چون یه عده مخالفت کردن، در واقع این دلیل بشه برای همون اولی. خب اب نداره دوستان و بزرگوار، ما فکر میکنیم این سه تا اشکال به اجماع، نه دو تا. حالا میگم چرا. دقت میکنید؟ فعلا بیان من رو خوب متوجه بشید. این فل محصل منها غیر حاصلن یک اشکاله، فل والمسألت عقلیتون یه اشکال دیگره، اون خصوصا مع مخالفت غیر واحدن گرچه ممکنه، بالاخص این که کلمه خصوصا رو آورده، گرچه ممکنه کسی بگه ظاهر اولیش این است که این داره دلیل میاره برای همون حرف اول، اما نه، اینم حرف جداییست. حالا عرض میکنم چرا دارم این حرفو میزنم. یکی یک بریم جلو. این فل محصل منها غیر حاصل یعنی چی؟ ببینید ما دو تا بیان برای این اولی داریم، حالا بعد باز آرام آرام روشن میشه که چرا من میگم دو تا بیان، دو تا بیان رو چرا عرض میکنم. ممکنه کسی بگه آقا مراد از این فل محصل منها غیر حاصل اینه که اجماع محصل به معنای اتفاق کل در همه اعصار بین همه علما. اجماع محصل به معنای اتفاق کل بین همه علما، اونم در همه اعصار. چون این اجماعی اصلا امکان وقوعی بگون ندارد، این غیر حاصل، این ممکن نیست اصلا کسی همچه اجماعی رو بتونه تحصیل بکنه. چرا میگیم دوستان امکان وقوعی نداره؟ به خاطر اینکه ما خب تو هر قرنی، تو هر عرض کنم نسلی چند تا عالم داشتیم. اینا خیلی هاشون کتاب فقهی نداشتن، اینا خیلی هاشون کتاب فقهی داشتن اما مسئله رو اونجا مطرح نکردن، کتاب اصولی داشتن اما مسئله رو مطرح نکردن. ما چجوری میخوایم نظر همه علما در همه اعصار رو به دست بیاریم؟ رب عالم که از دنیا رفت اما هیچ کتابی از خودش به جا نگذاشت، درساش هم ضبط نشده. حالا اون زمان که دیگه ضبطی در کار نبود که آدم بگه همه اینا رو بررسی کردم، که امکان وقوعی اصلا نداره. اگر دوستان این بیان اول رو ما آوردیم برای این مورد اول، با اون خصوصا کاملا بگو فرق میکنه. تو اولی چی میخوایم بگیم آقایون؟ میخوایم بگیم امکان نداره. تو سومی که میگیم خصوصا مع مخالفت غیر واحدن، میخوایم بگیم اگه امکانم داشته باشه بگید واقع نشده چون مخالف داره، مخالف شما داریم. پس فرق میکنه یک و سه. اما یه بیان دومی ما ناچاریم برای این اولی بیاریم، عرض کردم دلیلشو بعدن بهتون میگم، همین امروز انشالله عرض خواهم کرد عمری باقی باشه. اون بیان دوم چیه؟ بیان دوم اینه که ما بگیم این فل محصل منه غیر حاصل یعنی چی؟ یعنی اینکه اجماع محصل گرچه امکان وقوعی داشته باشد، گرچه امکان وقوعی داشته باشه اما حاصل نشده. یعنی اجماع محصل تحقق پیدا نکرده ولو ما قائل باشیم امکان وقوعی دارد. که اگر این باشه فرقش با سومی چیه؟ اینم طلب شما باشه عرض میکنم براتون، چون اینم باشه باز فرق داره با سومی ها. دقت میکنید؟ گرچه فرق بیان اول با سومی خیلی روشنتره اما فرق بیان دوم با سومی مقداری مخفی پنهانه. حالا سومی رو که عرض کردم اونو میگم فرقش چیه. پس ببینید تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد فل محصل منه غیر حاصل یک اشکال به اجماع با دو بیان. بیان اول این که بگیم اصلا اجماع محصل قابلیت تحصیل نداره به معنای اتفاق الکل همه علما در همه اعصار. بیان دوم این است که بگیم نه، قابلیت هم ممکنه کسی بگه داره ها، اما این امری که قابلیت داره تحقق خارجی پیدا نکرده. درست شد؟ این دوستان عرض کنم اشکال اول. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه، میگه والمسئلتو عقلیتون، مسئله ما بحث این که آیا متجری استحقاق عقاب دارد یا استحقاق عقاب ندارد یک مسئله عقلیست. و در مسئله عقلی دوستان اجماع حجیت بگید نداره. چرا در مسئله عقلی دوستان عقاب عذر میخوام اجماع حجیت نداره؟ ببینید اجماع چرا حجته؟ دلیل حجیت اجماع چیه؟ اجماع اگر حجته به خاطر این است که کاشف از رأی معصوم است و در مسئله عقلیه طبیعتاً مجمعین بر چه اساس اجماع کردن؟ بر اساس حکم عقلشون، نه بر اساس رأی معصوم. دقت میکنین؟ طبیعتاً مجمعین عقل خودشونو گذاشتن وسط، حکم کردن. اگر اجماعی هم در کار باشد اما مسئله مسئله عقلی است و لذا اگر اجماعی هم در کار باشد چون این اجماعی کاشف از رأی معصوم در یک امر دینی نیست، یک مسئله عقلی است که اون همینجور که مجمعین عقلشون رو گذاشتن وسط و به یک نتیجه رسیدن، ما هم باید عقلمون رو بذاریم وسط و به یک نتیجه برسیم، کاشف از رأی معصوم نیست. حاکم در مسائل عقلی خود عقل است، نه شارع نه معصوم که بخواد چون این اجماعی کاشف از رأی معصوم باشه. اینم دوستان اشکال دوم. ما تو این اشکال دوم خیلی گیر و گوری نداریم ها، مسئله روشنه. اشکال دوم یک اشکال مستقل، ربطی به قبلی و بعدی خودش نداره، مسئله هم روشن شد و بیانش کردیم. و اما اشکال سوم، اشکال سوم دوستان اینه، میگه خصوصا مع مخالفت غیر واحده، بلعکس که افراد متعددی مخالفت کردن با این مسئله حرمت تجری، یعنی میخواد بگه اجماعی در کار نیست. مثلا مرحوم علامه در نهایه، شما صفحه قبل صفحه 38 خوندید که ایشون مخالف توقف کرده ها؟ یه عده مثل صاحب مفاتیح استغرب العدم، یا الان ایشون میگه شهید اول در قواعد که حالا بحثش خواهد آمد، ایشون از کسانی است که مخالف حرمت تجری است. حرمت تجری اینجور نیست که موافقت همه رو به دنبال داشته باشه، نه، اجماعی در کار نیست. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، اگر اشکال اول رو به بیان اول گفتیم، بیان اول چی بود؟ این که اصلا اجماع به معنای اتفاق الکل همه علما در همه اثار امکان وقوعی ندار. اگر این شد، با سومی فرقش روشنه. فرقش چیه؟ فرقش این است، دوباره دارم عرض میکنم، اولی میخواد بگه اصلا امکان وقوعی نداره، سومی میگه اگر امکانم داشته باشه واقع نشده چون ما میدونیم مخالف داره. درست شد؟ این تفاوت اولی و سومی. البته اشکال اول به بیان اول. اما اگر اشکال اول رو به بیان دوم گفتیم چی؟ به بیان دوم یعنی چی؟ یعنی تو اشکال اول میگیم ولو اجماع محصل امکان پذیر باشه به معنای اتفاق الکل، اما واقع نشده. خب شما اینجا هم که میخوای بگی مخالفت کردن بعضی و واقع نشده دیگه، پس فرق اولی با سومی طبق این بیان اول چیه؟ ببینید دوستان، فرق اولی و سومی اینه، ما تو اولی دقت کنید میگیم اجماع محصل ولو امکان وقوعی داشته باشه اما حاصل نشده نشده. چرا؟ چون دلیل نداریم بر این که اجماع حاصل شده، یعنی مثبت بگو نداره، یه چیزی که بخواد اجماع محصل رو ثابتش بکنه ما نداریم، ولو امکانم داره اما الان ما مثبت نداریم. تو سومی چی میخوایم بگیم؟ تو سومی نگاهمون به این که مثبت داریم یا نداریم هست یا نیست؟ نیست. میخوایم بگیم نافی داریم، یعنی یه عده مخالفت کردن، نه تنها مثبت نداریم بلکه نافی. یه وقت شما میگید این مسئله برای من ثابت نیست، یه وقت میگید ثابت که نیست، هیچی بگو دلیل بر عدمش دارم. این خصوصا میخواد بگه من دلیل بر عدمش دارم، یه چیز اضافه از اولیست. ولو به بیان دوما حواست شد چی میگم؟ اولی میگه مثبت نداریم، شما اگر میگه اجماع محصل حاصل شده ولو قبول داریم امکان وقوعی داره اما ثابت نشده برامون. اما سومی میگه نه تنها ثابت نشده بلکه ما دلیل بر نفیش داریم، نهایه عرض کنم اشکال کرده، صاحب مفاتی اشکال کرده، شهید اول اشکال کرده، ما مخالفینی داریم. اینم دوستان فرق اشکال اول و اشکال سوم. ممکنه شما از من بپرسید آقا چرا اینقدر خودتو به زحمت میندازی؟ ها؟ چرا میگی سه تا اشکال؟ خواه از اول بگو؟ بگو دو تا اشکاله، این سومی همو اولی، اینقدر زور زدی این سومی رو با اولی چکار کنی؟ فرق بگذاری بینش. ببینید اولا ظاهر عبارت کتاب این است که اینا سه تاست نه دوتا. چرا میگم ظاهر عبارت کتاب؟ از کجای ظاهر آقا این استظهار من از کجاست؟ ها، از این که این وسط میگه ول مسئله تو عقلیتون. آخه اگه این سومی با اولی یکیه، خب این ول مسئله تو عقلیتون که یک دلیل جدای از قبل و بعده، چرا این وسط بیاد؟ این وسط اومدن این معلوم میشه قبل و بعدش جدای از هم دیگن، حداقل ظاهرش اینه. اگر ایشون میخواست اون سومی و اولی رو یکی بدانند، میگو آقا مثلا فرض کنید اینجوری عبارت میگو، میگو فل محصل منها غیر حاصل خصوصا مع مخالفت غیر واحد ول مسئله تو عقلیتون. این که وسط مسئله رو میگه ول مسئله تو عقلیتون، این نشانه این است که قبل و بعدش جدای از همه. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان، مرحوم حاج آخوند قمی صاحب قلائد الفرائد، شاگرد مرحوم شیخ انصاری تو دو سال آخر عمر مبارک مرحوم شیخ انصاری، یعنی ایشون از سال 1279 تا 81 که مرحوم شیخ وفات میکنه شاگرد شیخ بوده. ایشون تو قلائد الفرائد میدونی چی میگه؟ میگه من اول که این عبارت رو دیدم خیال کردم که ایشون به اجماع موصل دو تا اشکال داره. عبارت رو که دیدم خیال کردم دو تا اشکال داره. بعد رفتم سر درس شیخ انصاری. معلوم میشه دوستان تو سالهای آخری که شیخ انصاری شیخ انصاری اصول میگفته، کتابش در دسترس مردم و شاگردان بوده. ایشون میگه من متن کتاب شیخ رو که دیدم خیال کردم دو تا اشکاله. رفتم سر درس، قد افاد رحمه الله فی مجلس درس ان القرض رد الاجماع المزبور به وجوه ثلاثه. میگه سر درس گرفتم خود شیخ خوب من سه تا اشکال به اجماع محصل دارم. بعد یکی یکی میگه، یک ان الاجماع المحصل عبارت عن اتفاق اهل العقد والحل والعقد على امر دینی. اینجا رو خوب دقت کنید، میخوام نشانه بیارم برای اینکه اون بیان دوم اشکال اولم قائل داره. ببینید ایشون اینجوری میگه، میگه ان الاجماع المحصل عبارت عن اتفاق اهل الحل والعقد على امر دینی بحیث یک شفا ان رضا المعصوم علیه السلام ولم یثبت لنا مثل هذا الاتفاق الکاشف فی هذه المساله. نمیگه امکان نداره، میگه لم یثبت لنا مثل هذا الاتفاق الکاشف فی هذه المساله، ثابت نشده بر ما. این دوستان بیان اول ماست در اون اشکال اول یا بیان دوم؟ بیان دومه. اگر این نبود چه بسا ما برای اینکه خیالمون رو راحت کنیم که اشکال اول و دوم کاملا با هم دیگه فرق میکنه چیکار میکردیم؟ همون بیان اول رو میآوردیم که کاملا با هم متفاوته. اما ببینید شاگرد شیخ سر درس شیخ رفته داره برای ما بیان میکنه حرف شیخو، میگه شیخ چی گفته؟ گفته ثابت نیست برای ما، نه امکان اثبات ندارد. این یک اشکال. ثانی ها ان المساله عقلیتون، ثالثها ان الاتفاق غیر حاصل لما عرفت من مخالفته غیر واحده. یعنی عبارت قلائد الفرائد دوستان نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این است که حتما شیخ منظورش اینجا سه تا اشکال به اجماع محصله، نه دو تا اشکال. اینا رو بخونیم. دو خط بیشتر نگفتم من ها، یعنی تو این یک ربع حرفی که زدم دو خط بیشتر نگفتم. نگاه کنید، عمل اجماع فالمحصل منه غیر حاصل، اون اجماع محصل از اجماع، اون چه که محصل است از اجماع حاصل نیست. این حاصل نیست و ما دو تا بیان براش آوردیم، یا امکان حاصل شدن ندارد، یا اینکه نه امکان داره اما برای ما ثابت نشده، که گفتیم این ثابت نشده حرف قلائده. دو والمسئله تو عقلیتون، دومین مطلب این است که مسئله عقلی است. وقتی مسئله عقلی شد اجماع هم باشه، اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. مجمعین بر اساس حکم عقلی خودشون فتوا دادن و این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. اجماعی حجت است که کاشف از رأی معصوم باشه. مسئله عقلی رو باید سر جای خودش بررسی کرد دیگه، ربطی به اجماع نده. نگید اگر عقل بگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب بله، اگر عقل بگه اون قضیه‌ای که دیروز براتون نوشتم اونم میاد، اما دیگه اون اجماع نیست. اون دلیلمون چی میشه؟ میشه حکم عقل، که باید سر جای خودش بررسیش کنیم، که بررسی هم میکنیم. دلیلش رو آوردیم، بعدن هم میخوام ردش بکنیم. اون جای خودش باید بررسی بشه. نگید آقا وقتی مسئله عقلیه شد پس شرع هم حکم میکنه. خب بله، شرع هم حکم میکنه به شرطی که همه شرایط باشه دیگه، که اونو بررسیش میکنیم جدا. اینم اشکال دوم، خصوصا مع مخالفت غیر واحده کما عرفت من النهایه. عرفت کجا؟ عرفت دوستان صفحه پیش سطر دوم، و ستعرف من قواعد الشهید شما بعداً از قواعد مرحوم شهید اول خواهید دانست. این خواهید دانست رو آدرس داده پاورقیتون صفحه 49-50. اجازه بدید دیگه من اون عبارت رو کار نگیرم، شب خودتون مراجعه کنید، الان معطل اون نشیم. این دوستان تا اینجا. پس اجماع محصل رو بگید، بوسیدیمش گذاشتیمش کنار، به درد ما نخورد. اجماع منقول چی؟ ببینید دوستان بزرگوار، نسبت به اجماع منقول خوب دقت کنید. ایشون می‌فرماید اگر مراد کسانی که ادعای اجماع بر حرمت تجری کردن مرادشون اجماع منقول باشه، عرض می‌کنیم اجماع منقول هم مثل اجماع محصل در مقام حجت نیست. چرا میگیم حجت نیست؟ ببینید دوستان، وقتی اجماع محصل در امر عقلی حجت نباشه، به طریق اولا اجماع منقول در مسئله عقلی حجت نیست. همینقدر که این مسئله عقلی است، میگیم حتی اگر خودت بری با چشمت ببینی، تک تک علما رو بررسی کنی، ببینی همشون اجماع کردن، فایده نداره. خود دیگه اگر یک کسی برات نقل کنه که من رفتم دیدم همشون اجماع دارن، به طریق اولا به درد نمیخوره. تو با چشت دیدی، یکی یکی بررسی کردی، به درد نمیخوره. خب قطعا منقولش به درد نمیخوره. چرا؟ چون مسئله عقلی است. وقتی مسئله عقلی شد، اجماع موصل که به درد نخورد، منقولم به درد نمیخوره. این دلیلش. فقط یه نکته عرض کنم، این کلمه فل مقام، کلمه فل مقام، آدم یه چیزی میفهمه ازش. شما چی میفهمید ازش اگه مفهوم داشته باشه؟ ها، آدم حس میکنه در جای دیگه ایشون میخواد بگه اجماع منقول بگید حجته، فل مقام حجت نیست. اما حواستون باشه دوستان، این فل مقام اینجا مفهوم ندارد، کما اینکه لقب در جای دیگه هم مفهوم نداره. نه اینجا، در جای دیگه هم مفهوم نداره. اصلا اثبات شی نفی ما ادا نمیخواد بگه در مقام حجت نیست، اما جای دیگه حجته. نه، جای دیگه حجته و دلیل میخواد. برخی دوستان مثل حاج آخون تصریح کردن در قلائد الفرائد، اینا تصریح کردن شیخ از کسانی است که حجیت اجماع منقول را بالکل قبول نداره. بالکل قبول نداره، نه اینکه در مقام قبول نداره، جای دیگه قبول داره. تصریح کردن بعضی از محشیین که جزء شاگردان شیخ بودن. ببینید خیلی فرق میکنه بین محشی که شاگرد شیخ نبوده و محشی که شاگرد شیخ بوده. حالا محشی که شاگرد شیخ نبوده چه بسا بر اساس حدس خودش میگه، اما اونو که شاگرد شیخ بوده، حرفای شیخ رو سر درس شنیده، لذا حرف این قابل اعتماد تر برای ما. دقت میکنین؟ لذا این که من گاهی میرم سراغ قلائد الفرائد، چون شاگرد بلا فصل جناب شیخ بوده. ایشون تصریح میکنه شیخ از منکرین حجیت اجماع است به کل، حتی در امور شرعیه هم ایشون اجماع منقول رو قبول نداره، تا چه رسد به امور عقلیه. بله؟ یعنی چی در تایید مطلب؟ عیب نداره. ببینید اون دیگه نمیتونه مثبت حکم شرعی باشه، نمیتونه نافی باشه. اگر از دلیل دیگری شما کار رو تمام کرده، خب بگو این تایید کنه. اما این تایید چه اثر شرعی داره؟ یعنی تو استنباط و حکم شرعی چه اثری نداره. ممکنه یک کسی قبول نداره به عنوان حجت، اما در حد تایید بپذیره. چرا؟ ممکنه شیخ بپذیرفته باشه.
چون جلال شیخ هم
یعنی اجماع راه نداره، به این معنا که اگر اجماع هم باشه حجیت نداره، کاشف از رأی معصوم نیست. خدا آقایون به عنوان حکم عقل آوردن مسئله رو.
نه، عقل هم تایید می‌کنه، ولی آیا شاید روایت بوده که آقا به دستمون نرسیده و از روش دارن؟
ببینید اگر مسئله عقلیه باشه، روایت هم که باشه، اون روایت دیگه حکم مولوی برای ما ایجاد نمی‌کنه. در واقع میشه ارشاد به حکم عقل. مسئله باید ببینید چیه. اگر مسئله عقلی است، روایت هم که داشته باشه، اون روایت حکم ارشادی داره. اینها بیانشون بیانیست که میگن مسئله مسئله عقلی است، یعنی بحث سر استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب که عقل حاکم و در راک اونه، در کننده اونه. یه نکته ای دارم الان عرض میکنم، طلب شما باشه. خب این نصف صد چیه؟ والمنقول من الاجمال لیس حجتا فی المقام، عبارتش دیگه چیزی نداره. من دو تا نکته عرض بکنم. ببینید دوستان، یک نکته همینیه که دوستمون فرمودن، من یه مقدار تکمیل شده شو عرض بکنم. یادتون باشه ما قبلا یه بحثی ابتدای بحث تجردی کردیم که این مسئله اصلا مسئله کلامی است یا مسئله فقهی است یا مسئله اصولی است. گفتیم بستگی داره شما مسئله رو چجوری طرحش بکنید. یه وقت هست شما میگید آیا عقل حکم به استحقاق عقاب میکند یا نمیکند؟ خب این میشه مسئله عقلی، میره تو کلام. بحث استحقاق و عدم استحقاق عقاب تو کلام بحث میشه. اما یه وقت هست نه، شما اینجوری اصلا مسئله رو طرحش نمیکنی. چجوری طرحش میکنی؟ میگه آقا من نمیدونم حرمت دارد یا ندارد. خب این میشه یک مسئله فرعی، تو فقه باید بحثش کنی. یه وقت بحث میکنید که آیا تجری قبیح هست که بعد به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که عقل حکم به قبحش کرده بخواد چیکار کنید؟ به حکم شرعی برسید، یعنی تو طریق استنباط قرارش بدید. خب اون میشه مسئله اصولی. حالا میخوام عرض بکنم که اگر شما گفتید آقا بحث سر این است که استحقاق عقاب دارد یا ندارد، خب اینجا ممکنه یک کسی بگه مسئله عقلیه، قبح عقلی دارد یا ندارد، مسئله عقلی است. اما اگر مستقیما گفتیم آقا تجری حرمت دارد یا ندارد، حرامون املا، مثل اینکه بگید مثلا فوقا حرامون املا، این که دیگه مسئله عقلی نیست که. دقت میکنید؟ یعنی میشود بحث رو به گونه ای طرح کرد که این مسئله عقلی نباشد. خب اگر میشود چه بسا مجمعین بر اساس این طرح اجماع کردن بر حرمت تجری، که اگر بیان این بیان باشه دیگه طبیعتا شما نمیتونید با ول مسئله و عقلیتون مشکل رو حل بکنید. این یک نکته. نکته دومی که مهمه، من قبلا اشاره کردم الان دوباره تکرار میکنم اما زود ازش میگذرم، اینه ما سابقا دوستان این حرمت تجری رو تو بحث اجماع با دو تا فرع فقهی خواستیم اثباتش کنیم. یعنی آقایون مجمعین از تجری مستقیما بحث نکردن که همشون بگن تجری حرامه، نه، گفتن چی؟ گفتن ظان زیق وقت اگر تأخیر بیندازد ولو ان کشف الخلاف باز هم عصا. اونجا یکی از دوستان مطرح کرد، منم جواب دادم، اون جواب رو الان میخوام تکرار بکنم. دوستان بزرگوار، ممکنه یک کسی بگه آقا این فرع فقهی که شما مطرح کردید فرع فقهیون ولو توش اجماع هم باشه، اما آیا شما میتونید از اجماع در یک مسئله فقهیه یک حکم اصولی عام بیرون بکشید؟ یعنی این که زان نزیق وقت اسیان کرده، گناه کرده، استحقاق عقاب داره، نتیجه شنست که مطلق تجاری حرامه؟ این که نیست که. بستگی دارد مجمعین بر چه اساس حکم به عصا کردن. اگر حکمشون بر اساس یک دلیل خاص باشه، اگر حکمشون بر اساس یک روایت خاصی باشه که به اونا رسیده به ما نرسیده، نگید آقا مگه میشه روایت به اونا رسیده باشه به ما نرسیده باشه؟ بله میشه. ما رب و کتابهای زیادی که دست اونا بوده اما به ما نرسیده. ما یه کتابی داشتیم به نام مدینت العلم، توی کتابهای دیگه ازش نام برده شده، نقل شده ازش، 20 جلد بوده که نقل کردن که اگر این کتاب مدینت العلم بود الان ما به جای کتب اربعه شیعه کتب بگید خمسه داشتیم، یعنی کنار کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر باید قرارش میدادیم، اینقدر کتاب با عظمتی بوده، 20 جلد کتاب الان نیست. ما چقدر کتاب خونه شیعه داشتیم آتیش زدم رفته. پس ممکنه اینا یه روایت خاصه ای داشتن و اجماعشون بگید بر اساس اون روایت بود، اون روایت به دست ما نره. اگه اینجوری باشه شما میتونی حکم کنی که پس اینا تجری رو حرام میدونن؟ که نمیشه که، مگر اینکه کسی از طریق مسلم بداند که اینا بر اساس روایت خاص حرف نزدن، بر اساس حرمت مطلق تجری حرف زدن. اینم ول عهدفه علل بگید مدعی، مدعی باید ثابتش کنی، یعنی تا ثابت نشه مشکل حل نمیشه. لذا یه سوال عمده ای که برای ما در این مسئله وجود داره که شیخ باید پاسخش بده همینه که شما این فرع فقهی که آوردی واقعا آیا میتوانی از این فرع فقهی، البته حالا شیخ نباید پاسخ بده، طبیعتا اونایی که استدلال به اجماع کردن بر این باید پاسخ بدن، شیخ خودش اجماع هم قبول نداره. علی ای حال این نکته ایست که اینجا وجود داره و باید پاسخش داده بشه. خب به حمد الله دوستان بحث اجماع تمام شد، بریم سراغ بنا و مقلا. بفرمایید. چرا اشکال وارد شه؟ میگیم اجماع محصل نداریم. اگر میخواست بگه غیر ممکنه، مثلا میگه فل محصل منها غیر ممکن، اشکال داشت عبارت؟
در مجاز استفاده میشه.
چرا؟ چرا مجاز؟ میگه فل محصل من الاجماع غیر ممکن الوقوع، اجماع محصل غیر ممکن. مثلا سوال خیلی متوجه نمیشن، این محصل نمیخواد که بگه الان حاصل هست که، میخواد بگه شما تصویر بکنی یک اجماع محصل رو، این قابل وقوع نیست، امکان وقوعی نداره. بله توجه شد کردم سوال شما رو. نه مشکلی نداره، اون بحث مشتقی بحث دیگری است. اون بحث اینه که الان شما به کسی که مشغول مثلا فرض کنید ضرب نیست میتونی الان بگی ضارب یا نه. خب اینجا دیگه معناش اینه، میخواد بگه اگر شما بخوای تصویر بکنی یک اجماع محصل رو، میگیم این قابلیت وقوع خارجی نداره، مشکلی نداره. بریم سراغ بنا و قلا. میخواید نرم جلو دیگه ها؟ بگید.
از این دو تا با هم فرقش رو فهمیدیم، ولی آیا تو وقت شرعی ما مستاقی داره که بنده به اوقتا یه چیزی بگه و حکم امر چیزی بگیره؟
ببینید بنا اوغلا رو اگر ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم بنا اوغلا به ما هم اوغلا، نه طبیعتا حکم عقل نمیتونه مخالف بنا اوغلا باشه. البته توجه بکنید میتواند بنا اوغلا چیزی باشد که عقل نسبت به اون ساکته. این آقایین مثال زدن ها، مثلا فرض کنید الان بنا اوغلا این است که آمار میدن دیگه، میگن اون کشوری از جهت پزشکی مثلا پیش رفته است که برای هر 1000 نفر یه پزشک تربیت کرده باشه. مثلا کشوری که 80 میلیون مثل ما جمعیت داره، اینو تقسیم بر 1000 بکنید، باید مثلا 80,000 تا پزشک داشته باشه. مثلا میگم کمتر داشته باشه، معلوم میشه از اون چیز جهانیش مثلا کمتره، مشکل داره. بیشتر داشته باشه مثلا پیشرفته تره. اگر مثلا فرض کنید این اصلا مثال خود آقایونه، اگر یه همچی چیزی رو مثلا بنا و اغلا بر این باشه که تو اجتماعاتشون برای هر 100 نفر برای هر 500 نفر یه پزشک دارن، مثلا توی عرض کنم اجتماعات برای هر مثلا محله اینقدر 1000 نفری دوتا نونوایی دارن مثلا، ها اینا رو میشنن محاسبه میکنن میگن آقا این باید باشه تا مردم راحت باشه، این ممکنه بنا و اغلا عالم برش باشه. اما این که شما بخواید بگید آقا جدای از این بنا عملی و اغلا، خودش فی حد نفسه حکم عقلی صغرا کبرایی داره؟ نه ممکنه نداشته باشه.
شما شرعی هم داشت همیشتیم بگید غیر شرعی هم ولی وقتی میاد بحثه مثلا
فرق نمی کنه. اصلا بنا و اغلا بنا نیست که بر شرع باشه که.
نه میاد چون بحث اصول میاد تمیز میده.
خب تمیز میدن، اما میگن این بنا، نمیگن بنا و اغلا بر اساس شرعه که، میگن بنا و اغلا وجود داره چون شارع هم مسلک با عقلاست، خودش هم جز عقلاست، هم مسلک با اونهاست، ردعی هم نکرده، پس معلوم میشه همین حرف اشاره هم هست. به خاطر اینکه ممکنه عقل حکم نکنه اینجا، مثل این مورد.
نه، توی
فرق نمی کنه. بله عرض می کنم فرق نمی کنه. ممکنه عقل حکم ویژه و خاصی جدای از بنا عقلا نداشته باشه، اما بنا عقلا اومد تو همون امر شرعی ها. خب بنا عقلا اومد
چی
اومد؟
یعنی مثلا میشه، یعنی علما میگن یه چیزی بر اساس عقل بگن، ولی عقل در مقابلش حالا بگیم سکوت کرده یا موافق هم نبوده سکون کرده. همونطور که فرمان شما که اجتماع حالا بیاین آقا توی شهر بین علما یه همچه اتفاقی هست.
تو شهر یعنی چی؟
توی مسائل دینی، یعنی توی فقهی اصول.
میدونم مثلا فرض کنید مقدمات حج، این که شما بخوای بری بلیت بگیری، این که بخواد تو کاروان ثبت نام کنی، این که بخواد زودتر مثلا حرکت کنی، مثلا فرض کنید اگر بنا عقلای اونجا باشه، ولو حکم عقلم فی حد نفسه نباشه، اگر بنا عقلا هست، شارع هم مسلک عقلاست، ردعی هم نکرده، ممکنه بگیم حکم شرعی، با اینکه پرش حکم شرعی رو میگیره دیگه. فی حد نفسه خودش مستقیما یک حکم شرعی نیست، اما بالاخره چون مقدمه حج قرار گرفته، بله پرش حکم شرعی رو هم میگیره. دوستان بزرگوار، من این نکته رو هم عرض کنم، خیلی دیگه وقت نداریم. نسبت به بناء عقلایی که ما عرض کردیم، ایشون یه مطلبی داره، اون مطلب یه مقدمه داره، من نمیخوام دیگه وارد مطلب کتاب بشم، اون مقدمه رو عرض کنم براتون که فردا بتونم بر اساس اون مقدمه این مطلب رو براتون روشن بکنم. ببینید اون مقدمه رو ما توی اون 5 تا نکته‌ای که روز اولی که بحث تجری رو شروع کردیم عرض کردیم، اونجا بیانش کردیم، این مقدمه‌ای که الان میخوام عرض کنم. و اون مقدمه اینه، گاهی دوستان در بحث تجری، بحث در حرمت تجری است از حیث استحقاق عقابی که شخص متجری داره، به خاطر حد که حرمتش، به خاطر جرأت به خرج دادنش علیه مولا، به خاطر خبث باطنش، یعنی قبح فاعلی که دارد، کار به قبح فعلیش ندارم ولو فعلش قبیح نباشد، به خاطر قبح فاعلی که داره میخوام ببینیم این استحقاق عقاب داره یا نداره. یه وقت بحث سر اینه، یه وقت نه، بحث سر حرمت تجریس از حیث بگو خود فعل، یعنی کار به قبح فاعلیش نداریم، اینکه این آدم باطنش خبیثه و نافرمانی کرده و تمرد کرده و جرأت به اینا کار نداریم، اون عملی که انجام داده، اون سرکه‌ای که خورده به خیال اینکه خمره، بالاخره عملش سرکه خوردنه دیگه، میخوایم ببینیم این سرکه خوردن حرامه یا حرام نیست. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ یه وقت هست میگیم نه، جرأت به خرج دادنش حرامه یا حرام نیست، استحقاق عقاب داره یا نداره، اینو بذارید کنار. یه وقت میگیم خود این فعل چون خیال میکرده که خمره ولو سرکه خورده، اما سرکه خوردن حرامه، برای این آدمی که خیال میکرده خمره سرکه خوردن حرامه. که همینجا هم باز گفتیم بس تو دو قسمته، جهت اول این است که یه کسی بگه خود اون ادله ای که میگه الخمر حرامون، همون ادله ثابت میکنه این سرکه هم حرامه به حکم اولی. چرا؟ چون بگیم مثلا حالا اینا رو نمیخوام بگم درسته، مثلا اینجوری کسی بگه، بگه آقا الخمر حرامون یعنی اونی که خمر واقعی است یا اونی که تو خیال میکنی خمره، قاطعی که خمره، هر دو رو شامل میشه. دقت میکنین؟ گاهی اینجوری بحث میکنیم، گاهی نه، میگیم به حکم اولی نمیخوایم بگیم این سرکه خوردن حرامه، یعنی الخمر حرامان دلالتی بر حرمت خوردن این سرکه نداره، اون قطعیست. اما میدونی چرا میگیم این سرکه حرامه؟ به خاطر اینکه فاعلش با جرأت به خرج دادن این کارو کرده، یعنی جرأت به خرج داده، تمرد کرده، این عمل رو انجام داده، کار به اون جرأتش نداریم ما، اما این جرأت سبب میشه خود این خوردن سرکه بشه حرام، این خود فعل ها، رفتیم با سر خود فعل. این که کدوم یکی از ایناست، فردا تو این بحث بنا عقلا خواهید دید مرحوم شیخ انصاری میگه اصلا دعوای بین ما و مشهور و این حرفایی که میزنیم ما سر قبح فاعلیش نیست، قبح فاعلی را هممون بگو قبول داریم، این که این آقا تمرد کرده، جرأت به خرج داده، کار بدی کرده، خبث باطن داره، اونو اصلا کارش نداریم. خبث باطن داره بله، جرأت به خرج داده بله، اما معصیت مال اون جرأت به خرج دادن نیست، ما کار به اون نداریم. دعوا سر خود فعله. ولذا بنا اوغلا رو وقتی ایشون میخواد رد کنه با این بیان رد میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.